الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما دیشب هرچه این کتب فقهی در باب مانعیت ما لا یؤکل لحمه یا مانعیت نجاست را حالا تا اون جایی که نگاه کردیم که این مانعیت چرا انحلالیه و اگر مثلا ثوبی باشه که حالا مضطر از غیر مأکول بپوشه دیگه ثوب دوم را نمیتونه بپوشه، چیزی در فرمایشات مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در فرمایشات آقای خویی رحمت الله علیه در فرمایشات مرحوم شیخ مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه رضوان الله تعالی علیه رضوان الله تعالی علیه و در فرمایشات آقای صدر ما چیزی پیدا نکردیم. مرحوم آقای خویی یک ادعایی در این کتاب صلات در ساتر لباس مصلی که این مورد تسالم اصحابه، ولی فکر نمی کنم این چجور آقای خوی ادعا فرموده مورد تسالم اصحابه، نفهمیدم، فکر نمی کنم مورد تسالم اصحاب باشه. حالا ما خیلی فتاوا را تتبع نکردیم ولی بعید می دونم مورد تسالم اصحاب باشه. یک کلمه بله بله استصحاب که میگه عدم مانعیت، چون دفر دوران هم بین اقل و اکثره. و عرضم به حضور شما آقای خویی رحمت الله، آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک یک کلمه داشت که این مفسده انحلالیه، همونطوری که وجود اول مفسده داره وجود دوم هم مفسده داره. خب این در نواحی ارشادیه مانعیت که انحلالی نیست، مفسده اصلا نیست، نماز با به حساب عدم این مصلحت داره صرف الوجودش. این نمیدونم حالا این چه وجهی داره، اینا را نفهمیده. حالا علی حال بحثش در جای در فقه، ولی فکر نمی کنم عرضم به حضور شما نکته ای که انسان استقرار پیدا بکنه و اطمینان پیدا بکنه بتونه درست بکنه. خب در اول بحث نواهی عرض کردیم در فصل اول که ماده و صیغه نهیه سه تا جهت بررسی میشه. جهت اولا در معنای نهی بود، جهت ثانیه در این که این نهی انحلالیه، همه افراد ارضیه را شامل میشه. جهت ثالثه این بود که اگر کسی نهی را عصیان کرد، آیا یک دفعه عصیان کرد آیا مجددن دیگه به حساب ارتکابش جایزه یا نه. لا تشرب الخمر، عرضم به حضور شما، معناش این است که اگر یه دفعه خمر خوردی باز باید ترک بکنی. خب این قطعا در ارتکاز متشرع همینطوره. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یک کلمه ای را خوب توضیح داده. امر از ناحیه موضوع انحلالی، از ناحیه متعلق انحلالی نیست، صرف الوجودش لازمه. اگر چنانچه حکم تکلیفی باشه، حکم تکلیفی هم موضوع داره و هم متعلق داره. چرا؟ چون وقتی میگی واجبه دو تا سوال پیش میاد: چی واجبه، بر کی واجبه؟ چی واجبه میشه متعلق، بر کی واجبه میشه موضوع. در احکام تکلیفیه تحریمیه حرامه، چی حرامه، بر کی حرامه. متعلق در احکام تکلیفیه همیشه فعل مکلفه، چون این معنا نداره. حرمت علیکم امهاتکم، خب یعنی چه مادر بر تو حرامه؟ این قطعا یه متعلق داره، این قطعا یک متعلق داره که عرضم به حضور شما متعلقش قطعا فعل مکلف. ای که بعضی از این مفسرین چه میدونم از خدا بی خبر، حالا من که نمیدونم کیا هستن، ولی میگن آقا فسأل القریه، از خود قریه بپرس. یعنی چه اهل قریه؟ یعنی چه از خود قریه بپرس؟ میگه نه این به حساب جشی، فسأل القریه یعنی از اهل قریه بپرس. این در ما نحن فی وقتی حرمت علیکم امهاتکم یعنی فعل، حالا یا یه فعل خاص یا جمیع افعال هر چی که هست. در شبهات وجوبیه انحلال، در احکام وجوبیه انحلال فقط در ناحیه موضوعه، صرف الوجود صلات واجبه. در احکام تحریمیه انحلال هم در متعلق و هم در موضوعه، یعنی هر شربی حرامه، از هر مکلفی هم حرامه. شربشم در واقع حتی مثلا مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه حتی می‌فرماید شرب که حرامه در آنات، کسی که مثلا در آنات هم حرمتش انحلالیه، یک کسی که 20 ثانیه آب نجس میخوره، خمر میخوره، او مثلا 4 تا حرام را اسیان کرده، یک کسی که 3 ثانیه میخوره یه دونه حرام را اسیان کرده. لذا اگر کسی رو به قبله تبول بکنه، بول بکنه، هرچی ادامه بده گناهش بیشتره، باید از وسط برگرده. حتی اینطور نیست که یک تبول یک حرمت داشته باشه، یک شرب یک حرمت داشته باشه، نه، یک تبول ممکنه 20 تا حرمت داشته باشه اگه طولانی باشه، یک شرب ممکنه 20 تا حرمت داشته باشه اگه طولانی باشه. حالا این تکش را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه مخالفه در بحث حرمت تبول الی القبله، اونجا مرحوم آقای حکیم طرح کرد، آقای خویی هم اونجا رحمت الله علیه این را جوابش داده که نه، کسی که بول میکنه تا وقتی که عرفن یک بوله یک حرمته، متعیه یک حرمت مستمره. خب کسی که یک حرمت یک دقیقی را انجام بده در بول با کسی که یک حرمت مثلا 20 ثانیه‌ای را 20 ثانیه‌ای را اونی که یک دقیقی را انجام داده، او گناهش بیشتره، او عذابش بیشتره. در این جهت آقای حکیم درست فرمودی که طولانی که میشه عقابش بیشتره، اما اینطور نیسته که عرفاً انحلالی باشه، یک حرمت مستمره. در شرب خم یک حرمت مستمره. یه فرمایشی هم اینجا داره تو این بحثا که لا تشرب الخمر به نسبت به خمرم انحلالیه، یعنی فرض وجود شده هر خمری که موجود میشه یک حرمت شرب داره. این حرف عرضم به حضور شما شاید درست نباشه. لا تشرب الخمر نسبت به شرب خمر انحلالی هست، که ما اینکه نسبت به مکلف انحلالیه. زید اگر میخوره یک حرام انجام میده، عمر اگر میخوره یک حرام انجام میده، اگر زید دو مرتبه میخوره دو تا حرام انجام میده، منتها خمر فرض وجودش نمیشه. دلیل نداریم که لا تشرب الخمر خمر فرض وجودش میشه. چرا؟ چون ممکنه بدون این که خمر موجود باشه شارع شرب خمر رو حرام بکنه. اثرش اینه که مکلف دیگه دنبال درست کردن خمر نمیره، به حساب که انگور بکاره بعد از او خمر درست بکنه. در این که نسبت به خمر انحلالیه، نسبت به شرب خمر انحلالیه، این درسته، اما این که خمر موضوع و فرض وجودش شده، این عرضم به حضور شما مطلب شاید خلاف به نظرم فرمایشات خودشم باشه در جاهای دیگه، ولی در ذهنم اینه که خلاف فرمایشات خودشم هست قطعا، ولی خب نباشه این مطلب واضح نیست که خمر موضوع باشه. جهت ثالثه این است که اگه شما یه خمری خوردی شرب کردی، آیا شرب دوم دیگه جایز میشه؟ نه، چون مفسده ظاهرش اینه که در هر شربی وجود داره. چون مفسده در هر شربی وجود داره، لذا حرمت انحلالی، همونطوری که در افراد عرضی انحلالی بود که باید همه را ترک میکرد، در افراد طولی هم اگر وجود اول را مرتکب شد، وجود دوم و سوم و چهارم را باز بایستی ترک بکنه. خودش به حساب مما یساعده الاعتبار هم هست، چون معمولاً کمتر به حساب مکلفی پیدا میشه که بگه من در طول عمرم دروغ نگفتم. من شنیدم ولی نمیدنم تا چقدر درسته. مطلب درسته که آقای خویی فرمود هر کس بگه من عادلم این جنون داره، دیوانه. عادل که گناه نکنه در طول عمرش حتی یک گناه، این غیر از ائمه معصومین علیهم السلام و اونقایی که مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت عباس سلام الله علیه، حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم، از اینا بگذاریم دیگه، بقیه که گناه چون اینایی که میگن آقا ما توریه میکنیم، اصلا گاهی موقع اگر انسان بخواد توریه بکنه باید یک دقیقه فکر کنه حرف بزنه که بتونه درست بکنه، مخصوصا بنابراین مسلک که کذبایی که ظاهرش کذبه ولی توریه بکنه اون حرامه، که اصلا فکر نمی کنم که کسی باشه که در روز دروغ نگه، حالا در طول عمرش که منتها توبه میکنه. که بعد از آقای خویی رحمت الله علیه سوال کردن که خب خودت عادلی یا نگفت نمیدانم، چون اگه میگفت عادلم که به اقرار خودش دیوانه میشد، اگه میگفت عادل نیستم که جواز تقلید نداشت چون خودش اقرار کرده بود، منتها اون زرنگ اصولیه، اصولی گیر نمیفته. اینکه این مسئولین گیر میفتن چون اصولی گیر نمیفته، در میره و من نمیدانم، هم دیوانه نیستم هم شما به اصالت و صحه خلاصه تقلید رو بکنید. خب عرضم به حضور شما این در ما نحن فی انحلالی. خب اگه قرار باشه که یک کسی گفت دیگه هرچی دروغ بگه حرام نیست، یا مثلا عرضم به حضور شما نجس یا محرمات دیگه، اینا خودش در هم خلاف ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعیه و هم مفسده هم انحلالیه، لذا این جای عرضم به حضور شما چیز نداره، این جای شبهه نداره. خب هازا تمام الکلام در ماده نهی و صیغه نهی و جهات ثلاثه‌ای که بحث شد. بحث بعدی مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه شروع میکنه، این اجتماع امر و نهی. در این اجتماع امر و نهی میفرماید قبل از ورود در بحث اموری را بایستی متذکر بشه، چون عنوان بحث اینه هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحدن ام لا. خب توی اینجا کلمه واحده، این واحد یعنی چی؟ این واحد معناش چیه؟ آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه میفرماید واحد، ما سه احتمال میدیم. یه احتمال این است که مراد از واحد یعنی جزئی خارجی شخصی، این شرب خمر، این نماز میتونه هم واجب باشه هم حرام باشه یا نمیتونه. آخوند میفرماید این مراد واحد نیست، ممکنه کلی باشه. دو، واحد واحد جنسی باشه، جنس سجده، جنس قتل، آیا میشه هم واجب باشه هم حرام باشه؟ اینم مرحوم آقای آخوند میفرماد مقصود نیست. چرا؟ چون الان سجده لله واجبه، سجده لسنم حرام، هر دو هم در جنس سجده مشترکه. قتل مؤمن به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه حرامه، قتل کافر جایزه، یا قتل ارزم به حضور شما کسی که حمله میکنه واجبه. خب این در ما نحن فی در جنس قتل مشترکن، ولی در این حال یه حصه ایش واجبه یه حصه ایش حرامه، بس قطعا مراد واحد جنسی نیست. واحد شخصی جزئی خارجی هم نیست. یه معنای سومه. معنای سوم اینه که آیا جایزه یک وجود خارجی هم مأمورم بباشه هم منهیون عن باشه، ولو این که در عنوان که امرفت روش کلی باشه. توضیح مطلب این است که اجتماع امر و نهی در واحد سه جا تصور داره. یکی این که به عنوان واحد مأمورم بباشه و به عنوان و به همون عنوان منهیون عن باشه. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. به عنوان اکرام عالم واجب شده، به عنوان اکرام عالم حرام شد. این محل بحث نیست، این را همه حرام محال میدونه، هم قائل به جواز اجتماع محال میدونه هم قائل به امتناع اجتماع. حتی اشاعره که تکلیف به محال را جایز میدونن، این اکرم العلماء و لا تکرم العلماء را محال میدونن. چون ما یه تکلیف به محال داریم به کسی که عاجزه امر بکنه، امر بکنه که آقا 20 متر بپر به هوا، خب این عاجزه، این را اشعری جایز میدونه، اما التکلیف المحال را جایز نمیدونه. اکرم العلماء و لا تکرم العلماء التکلیف المحال، نه التکلیف بالمحال. خداوند سبحان نمیتونه جعل بکنه، نه به جهت عجز مکلف و عدم قدرت مکلف. این جای بحث نیست. یه اجتماع امر و نهی هم هست که همه قبول دارن جایزه، جای بحث نیست. اون این است که امر به یک عنوانی خورده، نهی به یک عنوانی خورده و وجود اون عنوان در خارج غیر از وجود عنوان منهیون عن در خارجه. مثل کسی نماز میخونه و در نماز به نامحرم هم نگاه میکنه. خب کسی که نماز میخونه و در نماز به نامحرم نگاه میکنه، این امر خورده به عنوان صلات، نهی خورده به عنوان نظر. عنوان نظر در خارج وجودش غیر از وجود صلاته. این دو تا وجود خارجی، دو تا عنوان، اینا با هم دیگه عرضم به حضور شما هیچ ربطی ندارن و همه جایز میدونه. اونی که محل کلامه این است که آیا جایز است امر به یک عنوانی بخوره و نهی به یک عنوان آخر بخوره، ولو اون عنوان کلی باشه. مثل صله، خب صلات عنوان کلیه، بر این صلات، بر اون صلات، بر اون صلات، بر اون صلات، بر اون صلات تطبیق میکنه. لا تقصد عنوان کلیه، بر این قصد، بر این قصد، بر این قصد، بر این قصد تطبیق میکنه. ولی گاهی مواقع این صلات و این قصد در خارج مصداق واحد پیدا میکنه، وجود واحده که دو تا عنوان بر او منطبق میشه. مثل کسی که سرش رو میذاره تو زمین قصبی به سجده، خب خود این سر گذاشتن هم مصداق صلاته و هم مصداق قصبه. امر به دو تا عنوان خورده، عنوان صلات، مفهوم صلات غیر از مفهوم قصبه، و این عنوان صلات و عنوان قصب هر دو هم کلیه. اینطور نیستی که فقط بر یک صلات صدق بکنه، بر یک قصب صدق بکنه، نه، اینا عناوین کلی هم. ولی در عین حال در بعضی از مصادیق مصداق واحد هم بر او عنوان صلات منطبق میشه هم بر او عنوان قصد منطبق میشه. این آیا جایزه یا جایز نیست؟ پس محل کلام اون جاییست که امر بخوره به یک عنوانی و نهی بخوره به یک عنوانی. این دوتا عنوان ممکنه کلی باشه، ممکنه جزئی باشه، حتما نباید کلی باشه، ممکنه کلی باشه، ممکنه جزئی باشه. ولی خب عناوین قطعا کلی میشن مگر اینکه مشیر به وجود باشه. خب جزئی هم باشه محل بحثه. اگر اینا در وجود واحد و در مصداق واحد اجتماع بکنن، آیا میشه که این سجده هم واجب باشه، متعلق امر باشه به عنوان صلات، و هم متعلق قصد باشه به عنوان حرمت؟ پس واحد جنسی نیست، مثل حرکت. حرکت یه واحد جنسی، صلات هم خودش یه مصداق حرکت، رکوع سجود اینا حرکت دیگه، و قصد هم خودش یک حرکت. اینا در جنس حرکت مشترکن ولی منافات نداره که یک حصه ای از حرکت صلات باشه، واجب باشه، در غیر دار قصد بود. یک حصه ای از حرکت قصد باشه، حرام باشه. اونی که مهمه اینه که دوتا عنوان، که اون دوتا عنوان ممکنه کلی باشه در یک وجود خارجی، در مصداق خارجی اگر متحد شدن میتونه وجود واحد به یک عنوان مأمور بباشه، به یک عنوان منهی عن باشه. میشه یا نمیشه؟ این محل بحث. مراد از واحد در فرمایشات اصولیین اینه. خب حالا اگر شارع اینطور بفرماید صل ولا تصل فی الحمام، نماز بخون و نماز در حمام نخون، آیا اینم محل بحث یا محل بحث نیست؟ خب طبق فرمایشات آخون محل بحث نیست، طبق فرمایشات قیخویی محل بحث نیست. چرا؟ چون صل ولا تصل فی الحمام یک عنوانه، به یک عنوانی امر شده، به یک عنوانی با قید نهی شده، این محل بحث نیست. ولی آیا این محل بحثه یا نه، ما باید بحث بکنیم ببینیم که چرا محل بحث نیست. خب این امر اول. امر دوم در کفایه که مرحوم آقای آخون قدس الله روح بیان می‌فرماید این است که ما یک مسئله نهی در عبادت داریم که انشاءالله بعد از اجتماع امر و نهی وارد میشیم. یک مسئله اجتماع امر و نهی داریم. خب فرق این دوتا مسئله چیه؟ فرق این دوتا مسئله چیه؟ اجتماع امر و نهی ما میگیم آقا آیا صلات در دار قصبی میتونه هم مأمورم بباشه هم منهیون عن باشه؟ میتونه یا نمیتونه؟ خب وقتی هم میگیم نهی از عبادت مختزی فساده، یعنی وقتی که شارع نهی کرد از صلات در مثلا مکان قصبی، خب این مأمورم به نیست. پس فرقش چی؟ اونم اجتماع امر و نهی که، یعنی اگه صلات در دار قصبی نهی شد میگیم فاسده، نهی در عبادت مختزی فساده، این مگر غیر از اجتماع امر و نهیه؟ آخون می فرماید بله، غیر از اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون در اول اصول آخون فرمود تمایز علوم به اقراض، تمایز علوم به اقراض، تمایز علوم به اقراض. اگر مثلا یک مسئله ای با یک مسئله ای در غرض دوتا شد، این دوتا مسئله ایه، ولی موضوعش یکی باشه به حساب محمولش هم یکی باشه، جهت بحث فرق بکنه، این میشه دوتا مسئله. در اجتماع امر و نهی بحث در واقع اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، آیا امر از عنوان به معنون سرایت میکنه یا نمیکنه. در نهی در عبادت این است که نهی در عبادت مقتضی فساده، یعنی قبول کردیم که این عبادت منهی عنه، امر نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه، ولی جهت بحث اینه که فاسد یا فاسد نیست. بله اگر کسی در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شد و گفت نهی سرایت میکنه و نهی را مقدم داشت، اون وقت میشه سقرا برای مسئله بعدی که اگر این عبادت منهیون عنه، آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست. این عرضم به حضور شما دو جهت بحثه، دو قرض بحثه. مرحوم صاحب فصول رحمت الله علیه فرموده اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت مقتضی فساده، اینا دوتا مسئله. چرا دوتا مسئله؟ چون که در ارزم اجتماع امر و نهی موضوع آمخاص من وجهه، به یک عنوان امر بشه به یک عنوان نهی بشه، آیا این جایز یا نه؟ در ارزم به حضور شما نهی در عبادت آمخاص مطلقه، اگر طبیعی عبادت امر داشته باشه از یک حصه شارع نهی کرد، آیا این نهی مقتضی فساد هست یا نیست؟ و موضوعا که دوتا شد، این دوتا مسئله میشه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه به صاحب فصول اشکال میکنه، میفرماید ما در بحث تمایز علوم در اول کفایه گفتیم تمایز موضوعات موجب نمیشه که عرضم به حضور شما دو تا مسئله بشه. اگر در غرض دو تا باشه ولو عرضم به حضور شما موضوعش یکی باشه، این دو تا مسئله. اگر در غرض و جهت مبحوثون ان یکی باشه ولو موضوعاتش دوتا باشه، عرضم به حضور شما این یک مسئله. خب اگر غرض دوتا نشه جناب آقای صاحب فصول، به مجرد تعدد موضوعات که دوتا نمیشه، اگر غرض دوتا شد به مجرد این که موضوع واحد باشه یا متعدد باشه کاری نداره. خب حالا این بحثا خیلی عرضم به حضور شما چیز به درد بخوری نیست که حالا ما بگیم تمایز علوم به اقراض یا به موضوعات یا به محمولات، اگرچه که میدنی یه چیزای هست ولو ممکنه اثر عملی نداشته باشه، ولی لازمه علمی. الان اول متخصص چشم دنیا که چند تا فوق تخصص در چشم داره بهش بگی آقا قرنیه چیه، میگه من نمیدونم، من چه کار دارم قرنیه چیه، من این را اسمش هم نمیدونم، این را عمل میکنم. خب این وهنه یه شخصی که اصول میخوان از این سوال کنن آقا اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت یه مسئله یا دوتا مسئله، در یک حد اطلاعات عمومی باید بدونه،
حالا خیلی لازم نیست که وقت بگذرانه روش. از یه چیزایی هست که اینا مما لابد منه. ولی این فرمایشات مرحوم آقای آخوند در اون بحث گفتیم اینا درست نیست. الان ما به حساب در نحو میگیم مبتدا مرفوعه، فاعل هم مرفوعه. خب جهت بحثم یکی، جهت بحثم یکی، غرض از مبتدا مرفوعه و عرضم به حضور شما این مرفوعه، این را عرضم به حضور شما یک غرضه، میخواد اصول نحوی بتونه صون اللسانه عن الخطأ فی المقال، غلط نخونه عبارت را. خب اینا آقای آخوند دو مسئله یا یک مسئله؟ خب قطعا دو تا مسئله. ممکنه آخوند بفرماید که آقای خب آقا اون غرضی که بر مبتدا باره غیر از غرضی است که عرضم به حضور شما بر مثلا فاعل مرفوع باره. چرا؟ چون در مبتدا میخوای از حیث مبتدا بودن درست بخونی، در فاعل میخوای فاعل را درست بخونی. خب میگیم آقای آخوند اگه این توجیه را بکنی، شما یک جا مثال بزن که موضوع متحد باشه و غرض دوتا باشه، یا یک جا مثال بزن که موضوع متعدد باشه و غرض عرضم به حضور شما یکی باشه. این فکر نمی کنم که چیزی باشه. منتقا اینا آقای بروجردی رحمت الله علیه می فرماد که حالا تمایز علوم به محمولات، بعضی ها مثل صاحب فصول و دیگران تمایز علوم به موضوعات، بعضی ها تمایز علوم به اقراض. ما در اون بحث تمایز علوم گفتیم اینا همه کشف، تمایز علوم به کیفه، به کیف. الان یک وقتی چشم پزشکی یک رشته بود، یک رشته بود. خب غرض این بود که در صحت و سقم چشم بحث بود، یه خورده گسترده شد، عرضم به حضور شما شد مثلا قرنیه یک رشته، شبکه یک رشته. ممکنه باز یه خورده گسترده بشه مثل ارتوپدی. ارتوپد یکی میگه من فقط مال مچ دستم، آقا من فوق تخصص مچ دستم. میگه با من آخه این به حساب مرفق آرنج درد میکنه، میگه باید بری یه دکتر دیگه. میگه با این یه ذره، میگه من همین قدره. خب آقای آخوند در تمایز علوم به موضوعات اشکال کرده. خب این لازم میاد که هر مسئله یه علمی باشه. چرا؟ چون الفاعل و مرفوعون یه موضوع داره، المفعول و منصوبون یه موضوع داره، المبتدا مرفوعون یه موضوع داره، به هر کدامش یه علم. لذا اگه بپرسن آقا شما در چند تا علم عرضم به حضور شما استادی، میگه ولی نمیدانم، ولی فکر میکنم در 4-5 میلیارد علم بشه. میگه اصلا 4-5 میلیارد علم در دنیا وجود داره؟ چی میگی تو آخه؟ میگه دیگه حالا ولی. خب آقای آخوند اگه اینطوری باشه، به غرضم که شما بگیری، خب غرضم میگه آقا الفاعل و مرفوعون، من فقط میخوام غرضم اینه که مرفوعا رو درست بخونم. اون میگه منصوبا رو درست بخونم. اون میگه مجرورا رو درست بخونم. میگه نه آقا همش یه قرزه. میگه خب اونا هم همش یه موضوعه. این موضوع تمایز علوم به کیفه، به عشقه. منتها یه عشقی باید باشه عاقلانه. یعنی اینطور نشه که مثلا یه کسی بگه آقا یه علم من اختراع کردم که 3 ورق بیشتر کتابش نیست و عرضم به حضور شما تعداد دانشجوهاشم به ظرف 3 روز من چه میدونم مدرک اجتهاد میدم یا چه میدونم سطح 4 میدم مثلا. خب ظرف 3 روز میگه این چجور؟ میگه نه علم من فقط همین مقدار که فاعل این 4 تا حرف فاعل و ارزم به حضور شما عینش هم کسره داره، همین کلمه رو من میخوام کسی میخوام فاعل بگه، فاعل درست چیز بکنه به حساب تلفظ بکنه، میگه خب بسیار باید طوری باشه که عقلایی باشه، و الا همه اشکالاتی که آقای آخوند وارد کرده در کفایه به خودش هم وارده، اونایی که آقای بروجردی رحمت الله علیه فرموده به خودش هم وارده، اونایی که دیگران فرمودن به خودش هم وارده، همه اینا عرضم به حضور شما جایی خیلی چیز به درد بخوری از توش در نمی. خب جهت پس اجتماع امر و نهی با این که عرضم به حضور شما نهی در عبادت، این دوتاش. امر سومی که آخوند در کفایه و ما باید بحث بکنیم این است که آیا این اجتماع امر و نهی مسئله اصولیه یا مسئله اصولی نیست، یه از کجا در آمده؟ نکنه این فقهی باشه. هل یجوز و اجتماع امر و نهی این چطور مسئله اصولیه؟ این که مسئله فقهیه یا از مبادی احکامیه، چون مبادی احکامیه یعنی اونی که از احوال احکام شرعی بحث میکنه، ما الان از احوال احکام شرعی بحث میکنیم. هل یجوزو یعنی یکی از احکام شرعی امر وجوبه، یکیش حرمت نهیه، یکی از حالات اینه که اینا با هم جمع میشن یا نمیشن. خب یکی میشه از مبادی احکامیه، چرا در علم اصول آوردید؟ آیا این درسته یا درست نیست؟ انشاءالله شنبه آقای رجایی بیه ذکر توسلی بکن، چون
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لعن الله قاتليك يا فاطمة. من عليم که خدا قبل نماز ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در از قلعه خیبر کندم، دم زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. جهانی داشت امیر المؤمنین وقتی خبر شهادت زهرا اطهر را شنید، آقا امام حسن و امام حسین آمدن دیدن اسما داره گریه می کنه، صدا زدن عین امنا، فسکتت نتونست جواب آزادار بدن. وارد خانه شدن ببینن مادر رو به قبل دراز کشیده، فهم رکه الحسن فرزایی میتتون، هرچی عبدالله مادر رو هرکت دار جوابی نشنید. رو کرد برادرش امام حسن، یا اخا آجرک الله بالوالدن. دوان دوان آمدن مسجد، خبر دادن به امیر المؤمنین، صابونا خبر شهادت رو شنید، فخشی علی حتی آرش علیه الماء، آب ثم افاق به شما با اجل آمد خون نوشتن ای به زمین میخورد و بلند میشد سردار درد رو خیمه دیگر سفاق فتاده دستی به نوش سرما دستی به سرما آمد وارد خانه شد اکی صدا می زند زهرا را جوابی نمی شنود ببیند یک نوشته بالای سر زهرا اطهره وصیت نامه زهرا سلام الله علیها فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أرسل به فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل لي تجهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن النار يبعث من في القبور يا أبي أنا فاطمة بنت محمد زبت من الله من كان أكون لك في الدنيا والآخرة أنت أولادي من غيري حدثني وبسرني وكفلني بالله وسل علي واغفرني بالله ولا تعظم أهدا میدونی چرا سفارش فرمود آخه زهرای عدد نمیخوزنی مومنیم اثرات دلات رو ببینم اسما میگه لحظات آخر ایدم زهرای عدد میفرماین اسما بیا این مرحما و پاچه ها رو از روی زهرها بردار میگه همچین که این پاچه ها رو برمیداشتم صدای ماری زهرا بلند میشد از داشتم میبی جان چرا اونگر اصرار دارید این پاچه ها رو از روی زهرها بردارم برمود میخوام کار بسم علی آسون بشه اما یا زهرا نمیخواستی نمیره مومنین جای جماعات رو ببینه اما لحظه روز بسط روز آباد از روز کشیم شروع کرد بلند بلند گریه کردن از ما اشاره کرده کن فرمود آروم گریه کنیم ببینین حسنه از دین به دندون گرفتن به برماید اسما الان دستم رسید به گاهی رو کرده زهرا اثر فراق زرگاهی که به ما روی بهرا زدم چرا اثری گذاشته سار کدر به تو برسد که گمان داشت که با بودن من فاطمه سر کالش به شب و غسل و کفن می افتد لا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا علی محمد ایم انقلب ینقلبون جهد تأجیل عبد الفرج آقای امام زمان اجماعا صلوات.